عادتش خیلی دیگه میان شهید آرمان یا آرمان.
هنوزم بغض نفس گیر شبونم متبرکه به اسم بینشونت، دل خوشم به این که هر ثانیهش آبرو گرفته است حرمت خونت. از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی؟ چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی.
آرمان عزیز ما از همون دوران کودکی و نوجوانی بسیار فعال بود و به فعالیت‌های فرهنگی علاقه زیادی داشت. یه جوان دهه 80 و چقدر متفاوت. یه جوان دهه 80 با قدم‌های بلند برای زندگیش، با آرمان‌هایی که برای خودش رقم زده بود و به همه اونا رسید. و چه راهی بهتر از راه شهادت؟ آرمان عزیز ما از همون دوران کودکی و نوجوانی انگار شهید زندگی می کرد، مثل همه شهدا، و دوست داشت در همه مراحل زندگیش موفق باشه. خوشا به سعادت این شهید دهه 80.
و خدا رو شکر همیشه مدیرش ناظمش تعریف میگه، میگفت توی بحث نماز که توی مدارس ما اجرا میکنیم، زنگ آخر که میشد خب بچه ها وای میسادن برای نماز. خب خیلی از بچه ها میگفت حالا یه جور شیطنت میکردن، نمیومدن یه نمیرفتن، ولی آرمان اونجا بود تا اون آخرین ساعت ها آرمان وای میساد. حالا مهر میچین، قرآن ها رو میذاش، تکبیر میگفت. از همون راهنمایی دیگه مشخص بود اصلا اون اصلا رفتاراش و اینا. دیگه کم کم بزرگ شد، میگم کلاس زبان بردیمش نوشتیم، دیگه کلاس زبانش رو رفت، استخرش رو رفت، ورزشش رو میکردش، کشتی رو خیلی دوست داشت، حتی کشتی رو هم رفتش. دیگه اونجا یه اتفاقی براش افتاد، افتاد زانوش کلن اصلا، بله آسیب دید و دیگه دکترها گفتن دیگه نمیتونی تا یه مدت ورزش کنی، که تا آخرین روزم حتی اون درد زانوش حس میکردش. دیگه واقعا از همه لحاظ دیگه آرمان هر جا میرفت اون کارو به نحو احسن انجام میدادش، از لحاظ اخلاقش، رفتارش که دیگه اصلا من فقط میگم حالا شاید بگه مادرش داره خیلی اغراق میکنه، نه، خیلی بچه مهربون، خوش رفتار. اینو همه فامیلا یعنی میدونسته، همه هم میگفتن که بهش میگفتن اصلا شهید زنده. یه سری که میدیدن آرمانو میگفتن که مثلا ایشون کیه، حالا مثلا اگه تو بیرون میدیدن میگفتن که مثلا یه بار توی مهمونی بودیم، بعد آرمانم که داشت با هم میرفتیم، دوستای خواهرزادم تا آرمانو میبینن از خواهرزادم میپرسن که ایشون کی بود رفت، گفت پسر خالم بود، گفت اصلا مثل شهیدا میمونه، اصلا یه حالت خاصی بودیم به سرای که ما دیدیم رفت. بعد یعنی نه تنها من، همه فام دوست آشنا، هر کس که با آرمان رفت آمد داشت معاشرت میکرد، انقدر این بچه ادب داشت، انقدر این بچه سربز با ادب رفتار میکرد که کل همه جذبش میشدن و دوستش داشتن اصلا. یعنی طوری بود که اخلاقش، حالا مثلا یه وقت یه جایی میرفتیم یا مثلا میخواستم بیام منزلمون، میگفتن که اگه آرمانم هست مثلا بیایی، یا سوش به شوخی میگفتن آرمانم بیاری، اگه نمیاد شما هم نیایی نباش خوهرم. یه وقت شوخی میگم میگفت آرمان حتما بیارین، یا مهمون هم میمدن، اصلا یه فضایی درست میگرد تو خونه، همه دوستش داشتن، انقدر مهربون، حتی از بچه کوچیک گرفته تا سمباله ها. بعد یعنی واقعا وقت بچه ها میمد انقدر این با این بچه ها خاکی بود، خودش رو مثل بچه ها میکردش. یعنی میگفتش که این بچه ها همیشه هم میگفت به همه، به ما هم میگفت که احتمال بچه ها رو خیلی باید نگه داریم، فکر نکنیم اینا کوچیکن هیچی متوجه نمیشن. که میگفتش که اتفاقا شخصیت بچه ها از همون کوچیک شکل میگیره.
دل من ترانه بارون، پرم از حس قشنگ رقص باد و بید مجنون. تو گلای اطلسی رو میونه باغچه میکاری، واسه برگریزون چشمام مژده بهارو داری.
هرچی که مادر از خاطره‌های آرمان برامون میگه، لحظه خستگی یا بی‌حوصلگی رو نمیشه تو نگاهش احساس کرد. مادر آرمان همچنان با عشق از خاطره های فرزندش برامون میگه. خاطره های دوران کودکی و نوجوانی که زیباترین خاطره های یه مادره. مادری که امروز مادر شهیده.
حتی خیلی احترام خواسته به داداشش قائل بود. یعنی از درد که تو میومد آرمان، از هم محمد امین، از هم سر گردنش آویزون میشد تا دیگه آخر شب همینجا با هم بازی میکردن، شوخی میکردن. اصلا یه حالت هم داداشش بود، هم یه آرمان چون معلم بود تقریبا توی حوزه و مسجد کار فرهنگی میکرد رو بچه ها. دیگه یه جو وارد بود چجور رفتار کنه با بچه ها، مخصوصا با داداشش. یعنی خودشو 11 سال که فاصله دارن یه جور کرده بود که انگار همسنن. اصلا خیلی راحت، خیلی اصلا یه وقت آرمان میرفت حوزه یا یه جایی میرفت، محمد علی مدام میگفت مامان زنگ بزن داداش تو در بیاد، دلم براش تنگ شده. یه وقتی به من میگفتن که تو دوتا پسر داری، یه دخترم بیار کمکت میکنه. بعد آرمان میگفت بیدم میشیم، میگفت نه کی گفته مامان من دوتا دختر انگار داره دیگه، منم مثل دخترشم، من هیچ وقت نمیذارم مامانم سختی بکشه، من اندازه 10 تا دخترم برای مامانم. انقدر شوخ بود، حالت شوخی میگفت. مثلا یه وقتی من تو خونه مثلا میشستم یا حوصله چیزی نداشتم، میومد بلند میشد آشپزی میکرد و من میگفت برو بشین تو اتاق بعد بیا بیرون. بعد دو تا داداش با هم میومدن تمیز میکردن آشپزی میکردن، بعد من گفت چشاتو ببن بیا بیرون. مثلا وقتی من گفت ببین پسر چه کار کرده برات، یعنی قشنگ آشپزی میکرد، کمک میکرد. حتی هر موقع ما غذا میخوردیم میگفت ما شما دیگه درست کردی، دست درد نکنه، حالا جمع کردنش شستنش با ما. بعد دیگه بلند میشد یه جو به ما هم قشنگ میگفت محمد این بلند شد دیگه، ماما میشینه ما بلند میشیم. یا محمد این جمع میکرد ظرفا رو میچین، آرمان میشستش. حتی روز آخری که آرمان چهارشنبه این اتفاق براش افتاد، دوشنبه بود آخرین ظرف شستنش کمک بود، همون موقع بود.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پر کشیدی، رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوبارت روی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق همراه شما بودیم و مهمون مادر شهید امنیت آرمان علیوردی که در اغتشاشات سال 1401 به شهادت رسید. حرف شما با این مادر شهید چیه؟ و مثل همیشه حس و حال خودتون رو از شنیدن برنامه برامون بگید. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حالا میریم سراغ پیام های شما که از برنامه های قبل به دستمون رسیده. سلام، خدا قوت. روایت شهید قاسمی از زبان خواهرش جانسوز بود. همراه با برنامه خواهر شهید گریه کردم. فقط یک جمله میگم، شهدا شرمنده. این پیامک رو عبدالرحمن سپاهی از قم ارسال کردن. برامون ارسال کردن: سلام و عرض ادب، من لیلا خواهر روحانی شهید قاسمی هستم و از همه تشکر میکنم. اجرتون با سید و شهدا. خانم لیلا قاسمی عزیز، ما از شما متشکریم. همه ما مدیون شما خانواده شهدا هستیم. امیدوارم خداوند ما و شما رو با شهدا محشور بکنه و انشاءالله که شهدا از دست ما راضی باشن. برامون پیامک ارسال کردید: جانم به فدای صدای لرزان مادران و همسران شهدا. اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی متشکریم از شما 0919-2274 که این پیامک زیبا رو به ما ارسال کردیم. منتظر پیام های شما هستیم و یادمون باشه راه شهادت هیچ وقت به پایان نمیرسه. خدا نگهدار.
راه چه پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخر. مثل اون جوونی که تو راه زینب باید غیرتش مون اما سرش را پنجرم بخون
جلوه از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما روایات کافی شریف است کتاب الایمان و الکفر باب 67 عنوان این باب رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه باب الاستقناء عن الناس قرار دادن پیام مجموعه 7 روایت این باب این است که انسان تا میتواند به مردم اظهار نیاز نکند. میدانید همونطوری که سفارش شده ما باید حواسمون به گرفتارها باشه، به نیازمندان باشه، گرفتاریاشون رو برطرف کنیم. ما صدها روایت در این زمینه داریم، ولی از این طرف هم سفارش شده که انسان تا میتواند اظهار نیاز نکنه، آبروی خودش رو حفظ کنه. در روایت خوندیم ان الله فوض الى العبد كل شيء، خدای متعال همه چیز رو به بنده واگذار کرده الا اذلال نفسه، اجازه نداره خودش رو ذلیل کنه، عزت خودش رو از بین ببره. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، مؤمنین باید عزیز باشن، عزتشون حفظ بشه. یکی از راه‌های حفظ عزت این است که انسان تا میتواند از اظهار نیاز به دیگران خودداری کنه. جمعاً 7 روایت در این باب هست. روایت 4 رو میخوانیم از عبدالاعلا، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، عبدالاعلا ابن اعین، چند برادرن از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هستن، زراره معروف ترینشون هست، زراره ابن اعین، این برادرش عبدالاعلا ابن ان عبدالاعلا ابن اعین، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن طلب الحوائج الى الناس استلاب للعز و مذهبت للحیاء و الیأس مما فی عید الناس عزن للمؤمن فی دینهی و تمعه و الفقر الحاضر. این که انسان دست نیاز به سوی دیگران دراز کنه، حضرت فرمودن دو تا آسیب داره. اولا استلاب للعز، عزتش از بین میره. استلاب به معنای اختلاس، از دست دادن، از بین رفتن. عزتش از دست میده، معلومه. کسی دست نیاز پیش دیگران دراز کنه، حتما عزتی که قبل از این داشته اون عزت دیگه باقی نمیمانه. و دوم و مذهبتون للحیا، یعنی حیاش از بین میره. به هر حال انسان میدانید اظهار نیاز به این آسانی نیست، ولی وقتی یک بار، دو بار، سه بار دیگه عادت میکنه، اون حیایی که روز اول داشت دیگه کم کم از بین میره و طلب حوائج و گدایی براش عادی میشه. روز اول سخته، دوم سخته. پس بنابراین هم عزتش رو از دست میده و هم شاید بدتر از این، بالاتر از این، بی حیا میشه. و نقطه مقابلش، ولی یأس و مما فی عید ناس، اما اگر نه، انسان از اون چه دست مردمه ناامید باشه، یعنی چشمش به دست مردم نباشه، نقطه مقابل عز للمؤمن، باعث عزت مؤمن میشه، فی دینهی، این یک مؤمن عزیزیست، در دینداریش یک مؤمن با عزتیست. و جمله آخر، و طمع هو الفقر الحاضر، این که انسان طمع داشته باشه به دست دیگران، به کمک دیگران، از طمع هو الفقر الحاضر، فقر حاضره. یعنی شما دست نیاز دراز کردی برای اینکه فقیر نباشی، انسان طمع همین الان فقیره، چون میدانید انسان‌های طمع دیگه به این زودیا قانع نمیشن، راضی نمیشن، دائما نگاهشون طمع دیگه، طمع داره دیگه، در هر درجه هم باشه باز طمع داره به درجه دیگه برسه. لذا همیشه یک فقری که میخواست ازش فرار کنه، اون فقر دامنگیرش هست. این تعبیر شبیه تعبیر دیگری است از امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه، میفرماد عجبت للبخیل، من تعجب میکنم از انسانهای بخیل، یستعجل الفقر الذی منه هرب، اون فقری که ازش فرار میکنه الان داره درش زندگی میکنه. چون انسانهای بخیل هم همینطورن دیگه، بخیل گاهی حاضر نیست به دیگران کمک کنه، گاهی هم بخیل حتی حاضر نیست برای خودش هزینه کنه. خب چرا بخل میورزه؟ میترسه فقیر بشه. اون فقری که ازش داره میترسه همین الان گرفتارشه دیگه. شما در نظر بگیرید انسان بخیلی که از ترس فقر حتی برای خودش هم حاضر نیست هزینه کنه. بخیلا بعضی حاضر نیستن به دیگران بدن، بعضی حاضر نیستن به زن و بچهشون بدن، بعضی حاضر نیستن به خودشون هم بدن. خب چرا به خودش نمیده؟ از فقر میترسه. امیر مؤمنان فرمود یستعجل الفقر الذی منه هرب، خب تو الان داری فقیرانه زندگی میکنی، میترسی خرج بکنی، اون فقری که ازش میترسی الان برای خودت جلو جلو آوردی و در فقر زندگی میکنی. انسان تمام همینطوره، از طمع هو الفقر الحاضر، تو طمع میکنی برای اینکه فقیر نباشی. خب همین زندگیه، همراه با طمعت همیشه یک فقر آماده ایست، چون به هیچ درجه قانع نمیشی، همیشه یه نظر بالاتری داری یا آدم های دیگه رو میبینی و همیشه خودت رو در یک فقر موهوم نگه داشتی. این یه روایت. یه روایت دیگه هم از وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام، اینم داستان جالبی هست، عزیزان شنونده عنایت کنن. حدیث پنجم این باب رو میخوانیم از جناب ابی نصر بزنتی. محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب بسیار بسیار خوب امام رضا علیه السلامه، میگه وقتی من به حضرت گفتم که بر من یه نامه بنویسید به فلانی اسماعیل ابن داوود برای اینکه یه کمکی به من بکنه. اسماعیل ابن داوود یه جایگاهی داشته، موقعیتی داشته. حضرت ناراحت شدن، فرمودن انا اظن بک ان تطلب مثل هذا و شبهه، انا اظن، من بخل میورزم، یعنی من حاضر نیستم، بده بر این تو که از امثال اسماعیل ابن داوود کمک بخوایی. برای چی؟ لکن اول الا مالی، من خودم بهت کمک میکنم. ببینید امام علیه السلام چقدر برای آبروی اصحابشون ارزش قائل بودن، با اینکه نامه نوشتن کاری نداشت، از این نامه می نوشتن. فرمودن اون چه از اون میخوایی من خودم بهت میدم، ولی آبروت حفظ کن. اظنو بک ان تطلب مثل هذا، البته روایت رو دو جور معنا کردن بر اون علامه مجلسی رضوان الله علی در مرآت العقول. یه معناش همین که عرض کردیم، یه معناش همین باشه که انا اظنو بک ان، این چی آخه، این حاجت چه حاجتیه، مثل هذا و شبه او، این چی میه که تو به خاطر این مسئله مراجعه کنی به اسماعیل ابن داوود؟ من خودم کمکت میکنم. یا نه همون احتمال اول، انا اذن رو به که انتت رو به مثل هازا، تو به امثال اسماعیل بن داوود و شبیه او مراجعه کنی. نه نه نه، اینا آدمایی نیستن که شخصیتی مثل تو، احمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب بسیار خوب امامه، اینا آدمی نیستن که تو به اونا رو بزنی، من برای تو نامه بنویسم، من خودم کمک میکنم ولی نامه نمی نویسم. چقدر زیباست امام علیه السلام برای این که این آقا رو منصرف کنن، فرمون از مال خودم بهت کمک میکنم، اینقدر ارزش قائلن برای آبروی مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
دوستان شنونده، لحظاتتون به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. برنامه جرعه رو شنیدیم، شرح احادیث کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر، توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی، که شما گرامیان میتونید ساعت 19 و 20 دقیقه امروز تکرار جرعه رو بشنوید. و اما نیایش، قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه که تقدیم شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيسر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خب دوستان گرامی، به اتفاق شنیدیم قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه رو، و آرزو می‌کنیم که قبول باشه انشالله. دعاهاتون به هدف اجابت برسه و ما رو همچنان تا 6 بامداد همراهی بفرمایید.
چشمهای تو میزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست، میشناسمت واجه‌های تام کلید قفل‌های ماست، می‌شناسمت 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 آفریدگار و یار روشنی، دستهای تو پلی به رویت خدا Holy!